در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرن که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سلام علیکم. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم تا پاسخگوی سوالات شما در حوزه تاریخ اسلام باشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری که در برنامه‌های گذشته هم در خدمتشون بودیم، از نویسندگان و پژوهشگران مبرز تاریخ اسلام هستند، در استودیو حضور دارند و انشاءالله پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. سلام علیکم، بسیار خوش آمدید جناب استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم و آرزوی توفیقات الهی به خصوص در این ماه مبارک که انشاءالله خداوند متعال عنایت کند همه درجات قرب رو طی کنیم و بتوانیم به وظایف و تکالیف عمل کنیم.
ما هم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو هم به حضرت عالی هم به شنوندگان گرامیمون تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که فیوزاتی که در این ماه شامل حال بندگان خوب خدا میشه شامل حال ما هم بشه. راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان تاریخی رو عرض کنم و بعد بریم سراغ سوالات. 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025، این دو خط تلفنی برنامه ما هست و 30553 شماره پیامک برنامه هست که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خب یکی از شنوندگان هست خیلی هم از دستمون شاکیه، یه سوال تلفنی برام فرستادن، با هم بشنویم.
سلام عرض میکنم، من از کرج زنگ میزنم. یه مقدار در باره زمان جاهلیت از داره مثلا زیارتشون زن زنخارشون ما که کتابی نمیتونم پیدا کنم برای ما، یه 3 دقیقه برای ما تعریف کنم. این باره پنجمی من زنگ میزنم، جواب چرا نمیدی؟ ممنونم، برنامه تو من دارم گوش میدم، خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما دوست عزیز شنونده و عذرخواهی میکنیم از اینکه تا کنون چند بار برای ما سوال فرستادید ولی نتونستیم در برنامه پاسخگو باشیم. سوالات زیاده و این عذر ما رو بپذیرید. به هر حال دوستان در تحریریه برنامه تلاش میکنن که سوالات رو دسته‌بندی بکنن و به فراخور موضوعات اونها رو در برنامه مطرح بکنیم. به هر حال بازم عذرخواهی میکنیم. در خدمت حضرت عالی هستیم جناب استاد جباری و پاسخ این دوست عزیز شنونده.
خواهش میکنم. خب طبعا بنده هم باید عذرخواهی بکنم گرچه
لطف محبت شما که هر سوالی که ما دادیم که بالاخره محبت کردید پاسخ دادید، ما عذرخواهی میکنم.
اون تو عذر من از جهت دیگه ممکنه باشه که ایشون تقاضا کردن که در 3 دقیقه دوران جاهلیت رو توصیف کنیم. طبعا این کار ممکن نیست. منتها در پاسخ به سوال شنونده عزیز اجمالا عرض میکنم، خب درباره تاریخ عصر جاهلیت چون ایشون اظهار میکردن که کتاب هم در اختیار ندارند، یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم بعد که دو نکته رو.
بله.
خب اگر با کتاب تاریخ سیاسی اسلام اثر آیه رسول جعفریان محقق تاریخ پژوه معاصر آشنا باشن، این کتاب 2 جلدی تاریخ سیاسی اسلام، جلد اولش با عنوان سیره رسول خدا، جلد دوم تاریخ خلفا، در جلد اول که به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله پرداخته حدود 70 صفحه بحثای خوبی داره در ارتباط با وضعیت عصر جاهلی. یا کتاب دیگری هست از خانم دکتر انسیه خزعلی، این رو انشاءالله امیر کبیر چاپ کرده با عنوان تصویر عصر جاهلی در قرآن کریم. اونجا هم به خصوص با تکیه بر آیات بحثای خوبی رو در ارتباط با عصر جاهلی مطرح کرده. البته خب کسانی که بیشتر اهل تحقیق و مطالعه و اینها هستن کتاب‌های مفصل، حالا همون کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام که مرحوم دکتر جواد علی اهل عراق و استاد شیعی اهل عراق، خب سالها قبل این کتاب رو بیش از 10 جلد هست این کتاب و مفصل‌ترین کتاب در ارتباط با تاریخ عرب جاهلی است که خب نظیر نداره، یعنی این استاد شیعی خب انصافا زحمات زیادی در ارتباط با تاریخ عصر جاهلی کشیدند و نکات و ظرافی رو
و ترجمه نشده.
چرا؟ حالا اینکه ترجمهش کامل هست یعنی من الان تردید دارم، اما با عنوان تاریخ مفصل عرب جاهلی قریب به مضمون دکتر حسین روحانی دیدم ترجمه کرده.
بله.
مطالعه این که کامل هست نه الان بنده چون
درست
اطلاع ندارم. عرض کنم که اما اجمالا در ارتباط با عرب جاهلی خب هم آیات متعدد هست، قرآن کریم فراوان متعرض شده بر تعریض به خلق و خوی جاهلی و اصلا در 4 آیه در قرآن کریم وصف الجاهلیه آمده، ظن الجاهلیه، حکم الجاهلیه، تبرج الجاهلیه، حمیت الجاهلیه، اینا به هر حال ویژگی های مختلف عرب جاهلی است. البته وقتی میگیم عرب جاهلی منظور این نیست که جاهلیت رو منحصر به جزیره العرب بکنیم، بلکه کل جهان دچار جاهلیت بود و به تعبیر امیرالمؤمنین جاهلیت جهلا یعنی اوج جاهلیت فرا گرفته بود، چه در عربستان، چه در ایران، چه در روم، چه در هند، چه در چین، در افریقا. اینو به هر حال نمودهای فرهنگ جاهلی فراوان وجود داشت، اونم در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و عرض میکنم که زیست محیطی امثال اینها. و خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جاهای از نهج البلاغه توصیف‌های خوبی در ارتباط با عصر جاهلی داره، یکی از اونها هم خطبه 26 نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین در اونجا اشاره میکنند که ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله، خداوند متعال پیامبر رو مبعوث کرد و انتم معشر العرب، خطاب به افراد میکند که اینها بر عربیت هم چه بسا افتخار میکردن، حضرت گویا میخواد بفرماید که عربیت چندان افتخار نداره، شما این چنین بودید و به یمن رسول خدا صلی الله علیه و آله شما یک تعالی پیدا کردید، شما به هر حال کسانی بودید که بت میپرستیدید و منیخون بین حجارت خشن و حیات صم، زیستگاهتون بین سنگلاخ ها بود، غذاتون غذاهای ناملائم و غیر مطبوع بود، آب و تشربون الکدر، آبهای کدر می نوشیدید، الاسنام فیکم منصوبه و الاثام بکم معصوبه، بت ها در میان شما دائر بود و بر به اصطلاح منصوب بود در میان شما و گناهان به پیشانی شما بسته بود و اوصافی از این دست را امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 26 که البته چند سطریش در نهج البلاغه در اونجا اشاره فرمودن. شنونده عزیز، شون بحث ازدواج هاشون اینها اشاره کردن، اجمالا عرض میکنم که در کتب مفصل درباره وضعیت ازدواج در عصر جاهلی یک به هر حال گزارش های خیلی تأسف باری آمده که خب جاهلیت امروزی بشر روی اون جاهلیت رو سفید کرده. واقعا عرض میکنم درباره عرب جاهلی و اینها چیزهایی خب آمده، اما امروز دیگه واقعا بشر به تاخت داره، به سمت جاهلیت عجیبی پیش میره. 10-12 گونه ازدواج برای عرب جاهلی ذکر کردن که زبان شرم دارد از بیان اونها. 2-3 گونهش فقط مشروع بوده که اسلام امضا کردن، ازدواج نکاح البعوله یا نکاح الصداق، هم ازدواجی که با مهریه به صورت شرعی انجام میگرفت و به تبع تعالیم انبیاء پیشین عرب جاهلی هم خب اونو داشتن، نکاح المتعه داشتن، ازدواج موقت داشتن و نکاح الاماء داشتن، همون ازدواج با کنیزان. این 2-3 گونه رو قرآن کریم هم تأیید کرده در اوائل سوره مبارکه مؤمنون، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، قبلش فرمود الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، اون رو استثناء میکنه قرآن کریم. اما ازدواج های عجیبی گاهی عرض میکنم که در واقع ازدواج نبود، اینها فجور بود و زن های بدکاره ای و صاحب پرچمی در مکه و امثال اینها وجود داشته، مکه ای که بعد بستر توحید باشه در اونجا متاسفانه خانه های فحشا دائر بود و گاهی پرچم هایی نصب میکردن این گونه زنان برای دعوت مردان به سمت خودشون و گاهی فرزند حاصل از ارتباط این زنان با افراد مختلف با اختیار و انتخاب اون زن به یکی از اونها نسبت داده می شد که درباره برخی از کسانی که به دشمنی با امیرالمؤمنین سلام الله علیه برخواسته مثل امرأس مشخصا درباره او هست که او حاصل یک چنین ازدواجی توسط مادرش بود و مادرش او رو ملحق به عاص بن وائل کرد چون مثلا حالا پول بیشتری داد امثال اینها. این گونه موارد که حالا عرض میکنم در اینجا شاید خیلی قادر نیستیم که به تفصیل اونها رو بیان بکنیم، در بعد ازدواج و خانواده اینطور، در بعد رعایت حقوق فرزندان و زنان خب مسائل عجیبی مطرح شده، ارث ندادن به زنان، ارث ندادن به صغار و فرزندان کوچک، عرض میکنم که و نوع نگاه سخیفی که نسبت به زنان داشتن در عصر جاهلی، بحث زنده به گور کردن دختران و قتل اولاد خب وجود داشته در عصر جاهلی، این تصریح قرآن هست.
بله.
شوم نگری، آر نگری نسبت به دختران در جاهلیت وجود داشته، جدای از قتل دختران قتل فرزندان گاهی بوده از ترس گرسنگی یا به خاطر گرسنگی، چون در قرآن هر دو تعبیر آمده، لا تقتلوا اولادکم من املاق، یه جا آمده خشیت املاق، گاهی به خاطر گرسنگی گاهی از ترس گرسنگی حتی فرزندان میکشتن که رسول خدا صلی الله علیه و آله در اون بیعتی که آیه‌ای که در سوره مبارکه ممتحنه آمده راجع به بیعت زنان با پیامبر اکرم 5-6 بند دارد اونجا، که یک بندش این است که فرزندانشون رو نکشن، کنایه از این است که اونها فرزندانشون رو گاهی میکشن در عصر جاهلی جدای از قتل دختران. و روابط اجتماعی هم که خب بر حال یک فضای ناامن همراه با قتل و غارات و چپاول و اینها بود که عادت کرده بودن و خوی انتقام گیری، بنابراین خیلی بحث است درباره اصل جاهلی رابطهشون با خدا. حالا بحث زیارت هم برادر عزیز مطرح کردن، بد نیست به اینم یه اشاره بکنم، وضعیت عبادی عرب جاهلی هم خیلی وضعیت عجیبی بوده، عبادات داشتند اما عبادتی که از کانال بت بعد میگذشت، از کانال این ارباب یا ربهایی که تراشیده بودن به عنوان واسطه بین خودشون و خدا، از اون کانال میگذشت. مسئله اجرام پرستی در جاهلیت رواج داشت، گاهی خورشید پرستی در بینشون بود، ماه پرستی بود، بعضی از ستاره ها مثل شعرا و اینها رو تقدیس میکردن، و یا مثلا جن پرستی در بینشون بود، فرشته پرستی بود، و نمادهایی از این بت‌ها برای اینها می ساختن، بتی رو به عنوان نماد خورشید یا نماد فلان جن یا فلان فرشته اینها می تراشیدن. خب در کعبه‌ای که نماد توحید هست صدها بت کوچک و بعضی بت‌های بزرگ مثل هوبل و اینها نصب بود که اینها، و بحث نماز اینها به تعبیر قرآن کریم و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسطیه، نماز مشرکان کنار خانه خدا مکاء و تسطیه بود، یعنی کف و سوت میچرخیدن دور خانه خدا و کف و سوت میزدن.
بله.
به عنوان مثلا نماز و عبادت
و
برای جلب توجه بت‌ها و آلهه خودشون این کار رو انجام میدادن، یا قربانی میکردن در اعمال حج انجام میدادن، اما برای توافش کسانی که خارج از مکه بودن میامدن در مکه از اهل حرم میتونستن لباس احرام تهیه کنن که میکردن، اگر نه عریان تواف میکردن و زنها شبانه رو مردان روزها عریان تواف میکردن، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در سال نهم هجری در جریان ابلاغ سوره براءت یکی از نکاتی که اونجا ابلاغ کرده این که از این به بعد حق طواف عریان کسی دور خانه خدا ندارد. یا مثلا در قربانی می کردن اما گوشت قربانی رو مصرف نمی کردن، گفتم ما تقدیم به خدا کردیم و نمیتونیم دیگه مصرف بکنیم.
درست.
یا مثلا خون قربانی رو به دیوار کعبه یا به بت‌ها می مالیدن به عنوان تقدیم خون قربانی، که آیه مبارکه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم، اشاره به این دارد که نه گوشت این قربانی نه خون این قربانی به خدا نمیرسه، اون تقوای شماست که صعود میکند. و مسائلی از این دست به هر حال نشون میده که هم در بعد عبادی، هم در بعد فردی، بعد خانوادگی، بعد اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی، محورهای مختلفی قابل بحثه که دیگه.
بسیار خوب که سه تا کتاب رو معرفی کردید. من یک بار دیگه عرض بکنم با اجازهتون، کتاب تاریخ سیاسی اسلام جناب آقای رسول جعفریان نوشتن رو، کتاب تصویر عصر جاهلی در قرآن کریم سکا خانم انسیه خزعلی نوشتن، و کتاب دیگری که به زبان عربی نوشته شده بود فهمیدید که ترجمهش با نامی شبیه به این تاریخ مفصل عرب جاهلی، ترجمه آجانوایی دکتر حسین روحانی. انشالله شنونده گرامی بتونن از این کتاب ها استفاده بکنن. برنامه پرسمان تاریخی همچنان ادامه داره. دوستان عزیز شنونده همراهی بفرمید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. شماره پیامکی رادیو معاد. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
خب بپردازیم به یکی از سوالات پیامکی شما عزیزان شنونده. جناب محمد مهدی عبداللهی از بابل فرستادن این سوال رو. جناب استاد گفتن در جنگ‌های صدر اسلام هنگامی که پیامبر یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در دهه‌های بعدی حاکمان دیگر لشکرکشی می‌کردند، تهیه غذا برای لشکرها به چه صورت بوده؟ آیا به همراه خودشون گاو و گوسفند می‌بردن تا از اونها غذا درست کنن؟
بله. خب شاید در ذهن شنونده عزیز اون وضعیتی باشد که امروزه در نیروهای مسلح و ارتش‌ها مطرح هست که یک بخشی از به عنوان تدارکات و اینها عرض کنم که وظیفه تهیه آذوقه و اینها رو دارن و به صورت مشخصی در اوقاتی از شبانه روز اون آذوقه رو به نیروها میرسونن. نه در صدر اسلام به این شکل نبوده و خب چنین تشکیلاتی بعدها به خصوص در سده های اخیر بیشتر یا در سده اخیر بیشتر رایج شد و عرض شود که در صدر اسلام چون بدنه سپاه رو همین مردم تشکیل می دادن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اعلام بسیج عمومی می کردن یا امیرالمؤمنین به همین ترتیب و مسلمان ها بر می خواستن و از سلاح خودشون بر می داشتن. اون کسانی که مرکب داشتن همراه مرکب با اونهایی که خب بعضی هم بودن مرکب نداشتن، با پای پیاده حرکت می کردن یا بر یک مرکب به نوبت افراد سوار می شدن و با این وضعیت خب پس آذوقه و زاد و توشه چگونه بود؟ خب آب که خب در مسیر اینها به چشمه ها و چاه ها و اینها می رسیدن، از اونجا مشک ها و اینها رو پر می کردن و استفاده می کردن. اما آذوقه رو شترانی که همراه خودشون حمل می کردند یا آذوقه یعنی خرما، مثلا در مدینه همراه خودشون خرما می بردن یا آرد می بردن یا مثلا آردگاهی در حالی که مثلا تفت داده شده با روغن و امثال اینها، اینها رو می بردن و از اونها در مسیر استفاده می کردن، توزیع می کردن بین افراد. و البته توی جنگ های طولانی مدت خب گاهی دچار ضیق تدارکات هم می شدن، مشخصا در جنگ تبوک، حال تبیر جنگ به کار نبریم، غزوه تبوک، چون جنب جنگ نینجامید. در غزوه تبوک که آخرین غزوه پیامبر صلی الله علیه و آله هست و چیزی حدود 2 ماه طول کشید رفت و برگشت سپاه اسلام از اواخر ماه رجب سال 9 هجری تا اواخر رمضان سال 9 هجری، حدود 2 ماه 60 روز تقریبا این رفت و برگشت پیامبر به منطقه تبوک در مرز شام طول کشید و در گزارش های مربوط به تبوک هست که گاهی مسلمان ها دچار کمبود آذوقه می شدن و پیامبر اکرم به خرق عادت اونها رو سیر کرده و آذوقه شون رو افسوده. در یک گزارش مثلا داریم که پیامبر فرمود هر کس هر چه داره بیاره و اون کسایی که خب با خودشون خرمای آورده بودن، آردی آورده بودن، اینا آوردن تو یک به اصطلاح بساطی ریختن در اونجا، پیامبر اکرم با دستان مبارکشون اونها رو مرحال حرکتی دادند و دستشون رو اونها گذاشتن و گفتن بیاید بردارید. افراد اومدن کیسه هاشون آوردند و از اون خرماها و اینها بر می داشتن بدون اینکه چیزی کم بشه. از این موارد یا در مورد همین سیراب شدن و آب در همین غزوه همین گزارش شبیهش آمده، پیامبر اکرم به خرق عادت سیراب کردند، از یک چشمه کم آبی همه سپاه رو سیراب کردند. این گونه موارد هست. یا مثلا در گزارش‌های مشابه درباره سپاه مقابل باز هست، مثلا در جنگ بدر داریم که وقتی که اون غلام مشرکین در شب بدر اسیر شد و آوردنش خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، در حالی که مسلمان ها بعضا او رو تحت فشار گذاشته بودند که گزارش بده که تعداد سپاه کفر چقدر هست، پیامبر که مانع شدن که او رو اذیت کنن بزنن دمسال، اینها صداش کردند و ازش سوال کردند که اینها در شبانه روز چند تا شتر قربانی می کنند. او گفت گاهی 9 تا گاهی 10 تا. حضرت هم تعدادشون به 900 تا 1000 نفره که 950 نفر تقریبا بود سپاه شرک، و هر شتری در شبانه روز 100 نفر رو تقریبا تأمین میکرد. اینها پس شترانی همراه می آوردن و در مسیر به تدریج نهر میکردن و از گوشتش استفاده میکردن. این خب میتونه یک شاهده باشه. یا در اون جریان شبیخونی که ابو سفیان در اوائل هجرتش، سال اول هجری، ابو سفیان به مدینه شبیخون زد، اون غزوه سبیق میگن، در اونجا سبیق یعنی آرد برحال تفت داده شده همراه خودش آورده بود. هنگام بازگشت وقتی شبیخون زد به اطراف مدینه و میخواست برگرده برای اینکه سریع‌تر بتونن این شتران حرکت بکنن، اون سبیق رو و اون آردها رو روی زمین میانداختن کیسه ها رو که شتران سبکتر بشن. به خود نشون میده پس اینا هم را خودشون این گونه چیزها رو هم میکردن تا بتونن تغذیه کنن.
خیلی خوب، ممنون از پاسخ جامع و کامل حضرت عالی. و انشالله دوستان عزیز شنونده همچنان با ما همراهی میفرمایند. یک سوال تلفنی داریم، بعد از لحظاتی میشنویم.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
یک سوالی داشتم از حضرت اسلام جباری در برنامه پرسمان تاریخی. این شبهی هستی که جوان ها بعضی وقتا الان مد شده و اینو اعلام میکنن که ما عرب نیستیم و اینهایی که به ایران در زمان ساسانیان حمله کردن و میخواستن ما رو مسلمان کنن، اینها عربن و ما یک تاپرست بودیم و قرار نبود که دوباره یک تاپرست بشیم. این سوال رو میخواستم اگر اتوارستان جبکاری زحمت بکشن پرسمان تاریخی جواب بدن. خیلی ممنون میشم. اختر از کاشان.
بله، خیلی متشکریم از شما شنونده گرامی و از سوالی که مطرح کردید. جناب استاد جباری در خدمت شما هست.
بله، حالا این سوال ارشاد که توسط بعضی از کسانی که ممکنه که نگاه های ناسیونالیستی و ملی گرایانه ضد اسلامی یا غیر اسلامی داشته باشن بعضا مطرح میکنن، بعضی جوان هم خب تقصیر ندارن، یعنی تقصیر به این اعتبار که تحت تأثیر تبلیغات بعضی شبکه های ماهواره‌ای یا فضای مجازی قرار میگیرن و در اون جاها معمولا چنین شبه افکنی هایی رو دارن با این عنوان که به اصطلاح حمله کنندگان به ایران رو رنگ و بوی نژادی بهش میدن، میگن این عرب ها بودن که برای کشورگشایی آمدن و ایران رو تصرف و تصاحب کردن و الا ما که مشکل نداشتیم، ما متدین به یک دین الهی زرتشتی بودیم که به هر حال دین آسمانی بوده و یکتاپرستی درش بوده و اینها، و عرب ها چیز جدیدی برای ما نیاوردند. در پاسخ به دو نکته باید اشاره کرد که هر چند کسانی که برای معرفی اسلام به ایران حمله کردند اینها عرب بودند و به هر حال نژادشون عرب بود یا بعضا زبانشون عرب بود، اما اینها به عنوان یک افراد کشورگشا صرفا به ایران حمله نکردند، گرچه در میان اونها ممکن بود کسانی با نیت فتوحات و فتح و به طمع غنایم آمده باشن، افراد ضعیف الایمانی، افراد منافقی که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله هم بودن، اینو منکر نیستیم، اما خب بدنه سپاهی که آمدن و عراق رو فتح کردن، سپس ایران رو یا مثلا شام رو فتح کردن، اینها مسلمانان پروریده به دست پیامبر صلی الله علیه و آله بودن و به دنبال اون رسالتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله ایفا کرد، یعنی خود پیامبر اکرم چون مأمور بود که اسلام رو به جهانیان معرفی بکند، نذیرا للبشر بود، کافتا للناس بود، بنابراین در راستای معرفی اسلام به جهانیان راه دیگری نیست جز اینکه همون زمان که ابزارهای رسانه‌ای به این شکل وجود نداشت، بعد حضور فیزیکی میافتن و به طرف اعلام میکردن که ما حامل پیام اسلام و قرآن هستیم. طرف مقابل اگر میپذیرفت، خب طبیعتاً شهادت این رو جاری میکرد بر زبان و در جرگه مسلمان ها و تحت تابعیت دولت اسلامی در میامد، و اگر نه مخالفت میکرد و سد راه میشد، این بناست این پیام بره به اقصی نقاط عالم منتقل بشه. گاهی اینها میمدن سد راه میشدند و شمشیر میکشیدن مقابل سپاه اسلام میستادن، در اینجا دیگه چاره جز جنگ نبود. اون طرف اصرار بر بقای انحرافش داره و این طرف ناچاره که مسیر رو پیش ببره، چون که اصل پیامبرم به همین ترتیب بود. کسی مجبور به پذیرش اسلام نبود، به همین مقدار که شهادتین رو بر زبان جاری میکند، با جاری کردن شهادتین بر زبان در واقع اعلام میکنه من با شما جنگ ندارم، من تحت حاکمیت دولت اسلامی میتوانم باشم. و اصرار بر باقی ماندن نمادهای شرک و بتخانه ها ندارم، چون اسلام بتخانه رو دیگه تحمل نمیکنه. اما اگر اهل کتاب بودن، اینها اسلام باز همین شهادتین هم ازشون نمیخواست، یعنی با اونها فقط اعلام میکرد که شما به عنوان شهروند جامعه اسلامی و حکومت اسلامی یک چیزی مالیات به اسم جزیه در سال بپردازید که دولت اسلامی از شما حمایت بکند.
بله.
ولذا حتی یهودیان در خود مدینه هم اینها مکلف نشدن که شهادت این بر زبان جاری بکنن. پیامبر اونها رو آزاد گذاشت بر همون مرام یهودیت عمل بکنند، در صورتی که خب تجاوز و تعدی نکنن به مسلمون ها. این وضعیت وجود داشت، بنابراین این مسلمون ها حامل پیام توحید و پیام قرآن بودن. ایرانی ها که مجوس بودن یا کسانی که عرض میکنم که یهودی و نصرانی و امثال اینها بودن، شنونده عزیز به نقل از خب بعض از جوان ها نقل کردن که اینها میگن ما یک تاپرست بودیم، خیر، مجوسیت در زمان ظهور اسلام یک دین تحریف شده ای بود، سنویت درش حاکم شده بود، به دو مبدأ خیر و شر معتقد بودند، خدای نور و خدای ظلمت و اهورامزدا و اهریمن و امثال اینها و دیگر تحریفات عجیب و غریب که خود محققین در تاریخ عصر ساسانی و همطور در پیشینه موبدان زرتشتی امثال اینها اون احکام فقهی خیلی عجیب و غریب و خرافی که متاسفانه در اون زمان وجود داشت و خیلی مضحک، بعضن آداب خیلی سختی که در از میکنم که شریعت زرتشتی در اون زمان بود و تحمیل های عجیبی که می کردن بر مردم این موبدان و روحانیون زرتشتی، واقعا به سطوح آورده بود بدنه جامعه ایران رو، و لذا با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن. چطور میشه که یک به اصطلاح کسانی به یک دیاری هجوم ببرن و بعد مردم اون دیار خودشون مبلغ اون مرامی بشن که مهاجمین آورده اند؟ مغولان هم به ایران حمله کردن، اما چقدر دوام آوردن، در حالی که در سده های اول هجری ایرانیان بودن که تمامی کتب اصلی حدیثی شیعه و اهل سنت رو ایرانی ها نوشتن. یعنی کتب اربعه ما شیعه رو مرحوم کلینی نوشته که اهل ری بوده، مرحوم شیخ صدوق نوشته که اهل قم بوده، و مرحوم شیخ طوسی نوشته که اهل خراسان بوده. یا کتب صحاح سته اهل سنت رو بخاری نوشته که اهل بخارا یا خراسان بوده، مسلم نوشته که اهل نیشابور بوده، ترمذی اهل ترمذ خراسان بوده، نسائی یا نسائی اهل همون نسائی خراسان بوده، و ابن ماجه اهل قزوین بوده، و ابی داوود هم که اهل سیستان بوده. به هر حال این نشون میده که پس بنابراین این فرهنگ یک فرهنگ مطبوع و مطلوب و مقبولی نزد بدنه جماعت ایرانی ها بوده، و چنین نیست که صرفا هجوم یک قوم عرب باشد به عرض میکنم که منطقه ایران و تحمیل یک عقیده بر این منطقه.
بسیار خوب. در کلام شما یک جمله شنیدم، یک عبارت که فهمیدید دین مجوس، این رو به معنای آیین باید در نظر بگیم یا نه همون دین به اون معنای مصطلح؟
به معنای مصطلح میشه، چون که قرآن کریم هم از مجوس در عرض و در جنب نصارا و یهود و صابئین یاد کرده. این چهار آیین یا دین فرق نمیکنه، در اینجا باید به هر دو میشه اشاره کرد. در واقع دین آسمانی بوده که خداوند متعال ان الدین عند الله الاسلام که در قرآن کریم تعبیر میکند، این اسلام تطبیق بر همه ادیان آسمانی میکند که همه به توحید فرا میخواندن و تسلیم در مقابل بر حال دستورات الهی که در قالب این ادیان خداوند نازل میکنه.
بسیار خوب جناب استاد جباری، با توجه به اینکه این موضوع فتوحات و به هر حال جنگ های صدر اسلام همواره یکی از موضوعات خیلی مورد بحث بوده، منبع خاصی در ذهن شریفتون اگر باشه که بتونید معرفی بفرمایید، مخصوصا جوان های عزیزی که ممکنه کمتر آگاهی داشته باشن، خیلی خوب میشه اگر که امکانش باشه.
به همون کتابی که معرفی
تاریخ سیاسی اسلام که آقای رسول جعفری
گفت، شاید برها دم دست از این کتاب و کتاب دیگری که خیلی کتاب ارزشمندی است از مرحوم شهید مطهری با عنوان خدمات متقابل اسلام و ایران، که
شهید مطهری
این کتاب رو در واقع در پا